بخش چهارم، گروه کوچک کلاس، پایگاه خانوادگی بچه ها.
سعی من آن است که در کلاس بچه های حواس پرت و گیج را کنار بچه هایی بنشانم که دوست دارند مواظب دیگران باشند. همچنین بچه های خجالتی و کمرو را با بچه های پرشر و شور و اجتماعی معاشر کنم. به نظر من گروه خوب گروهی است که اعضای آن هوای یکدیگر را داشته باشند. یک معلم ژاپنی کلاس اول. مایل هستم که گروه های کلاسی مثل اعضای خانواده ها باشند، جایی که افراد با هم زندگی می کنند و به فکر یکدیگر هستند. یک معلم ژاپنی کلاس اول. یک گروه دوستانه گروهی است که اعضای آن به هم کمک می کنند و همواره پیگیر و راهنمای کار یکدیگرند. برگرفته از یک تابلوی نصب شده در کلاس سوم. آموزگاران ژاپنی کلاس اول بدون یاری گرفتن از والدینی که داوطلب کمک می شوند، یک تنه 30 تا 40 دانش آموز را جمع و جور می کنند. به راستی جای سؤال است که چگونه آن کلاس‌های شلوغ را با آرامش اداره می کنند و با سطوح متفاوت و نابرابر توانایی‌های بچه‌ها بیچون و چرا یا بدون دسته‌بندی خاصی کنار می آیند. به راستی چگونه به بچه‌ها یاد می دهند تا حس تعلق خاطر به کلاس را در خود گسترش دهند؟ پاسخ مشترک به پرسش‌های این بخش وجود گروه‌های کوچک ثابت است که هسته اصلی زندگی در اغلب کلاس‌های ژاپنی است. این گروه‌های کوچک واحد‌های فعالی را برای اداره و مدیریت کلاس درس تشکیل می‌دهند و در ایجاد یک شالوده عاطفی خانوادگی در بین بچه‌ها و نیز کمک به آنها در مسائل علمی و نیز رفع نیازهای اجتماعیشان نقش تعیین کننده‌ای دارند. در پژوهش من همه کلاس‌های سال اول و تقریباً همه کلاس‌های پیش دبستانی به گروه‌های ثابت 4 تا 8 نفره تقسیم شده بودند. نقاشی‌های رنگی روی دیوار که خود بچه‌ها آن را کشیده بودند، نام گروه‌ها و نیز اسامی اعضا را نشان می‌داد. لفظ گروپو که از زبان انگلیسی وام گرفته شده است، اغلب به گروه‌های همجنس یا مختلط اطلاق می‌شود و بیشتر بچه‌ها این واژه را همراه با اسامی ورزشکاران، دایناسورها و یا قهرمانان فوق بشری و الهه‌های قدرت به کار می‌برند. البته این کلمه گاه نیز با نام انواع شیرینی‌ها همراه است. گروه‌های کلاس اول را هان می‌نامند. این گروه‌ها شامل پسرها و دخترهایی است که اعضای آن در کلاس کنار هم می‌نشینند و می توانند با چرخاندن سریع صندلی هایشان به هم نزدیک شوند و جلسات خود را تشکیل دهند. در این گروه های کوچک و ثابت، بچه ها بارها و بارها در یک روز یا چند بار در هفته و یا برای هفته ها و ماه ها در مقطع ابتدایی و حتی سال ها در مقطع پیش دبستانی با یکدیگر بازی می کنند، غذا می خورند، طرح می ریزند و کار می کنند. این گروه ها به چند معنا شبیه خانواده ها هستند. نخستان که اعضای آن دامنه وسیعی از فعالیت ها، از آموزش ریاضیات تا صرف نهار و نیز تمرینات ورزشی را با هم دنبال می کنند. البته این جمع شدن هایشان هم طبق برنامه است که تنها به موضوعی خاص مثل تمرین خواندن اختصاص ندارد. دومان که گروه ها از بچه های متفاوتی تشکیل می شوند و در این بین هم گروه کردن بچه هایی که بتوانند از نظر درسی و نیز اجتماعی از یکدیگر چیزی یاد بگیرند، قاعده ای اساسی برای آموزگاران ژاپنی است تا بران پایه گروه ها را شکل دهند. بر اساس نظر مشابهی که در ابتدای این فصل از یکی از آموزگاران آورده شد، آنها ممکن است یک بچه خجالتی را با یک بچه اجتماعی در یک گروه قرار دهند و به همین ترتیب یک بچه پرشر و شور و غیر قابل مهار را با بچه‌ای که توانایی رهبری و اداره همسالان خود را دارد هم گروه کنند. در این گروه های خانوادگی به پیشرفت بچه ها در اکثر زمینه ها توجه می شود و به همین سبب از خودشان هم انتظار می رود تا به رشد یکدیگر در زمینه‌های اجتماعی، عاطفی و نیز عقلانی کمک کنند. حال همین طور که فعالیت‌های گروهی مقاطع پیش دبستانی و نیز اول ابتدایی را در نظر داریم، بیاییم چند پرسش را نیز در ذهن خود مرور کنیم. آموزگاران ژاپنی چگونه بچه‌ها را به همکاری با یکدیگر ترغیب می‌کنند و چطور این فعالیت‌ها اهداف اجتماعی و نیز تحصیلی را نیز پوشش می‌دهد؟ چگونه است که بچه‌ها بیان که حرفی از نمره یا جایزه و پاداش در میان باشد فعالانه این برنامه‌ها را دنبال می‌کنند؟ پیش دبستانی‌ها نمایش‌های تصویری می‌سازند. یک روز صبح از اواسط یک بازی آزاد، خانم میکامی 40 شاگرد 5 ساله را مورد خطاب قرار داد و گفت: هی بچه ها، آیا هر یک از شما می تواند تصویری را نقاشی کند که بخشی از یک نمایش را نشان بدهد؟ و همزمان در حالی که 5 قطعه عکس از یک داستان را نشان می داد، قصه ای را برایشان تعریف کرد که همه آن عکس ها را در بر می گرفت. سپس از بچه ها خواست تا در گروه های خودشان جمع شوند. بچه ها به جنب و جوش افتادند و با سر و صدا و هیاهو اعضای گروه خود را صدا زدند. هنگامی که بچه ها گروه خود را تشکیل دادند، هر 5 نفر به شکل دایره نشستند و پاهایشان را به هم چسباندند و سپس به صورت یک ستاره به پشت روی کف کلاس خوابیدند و دوباره بلند شدند. این حرکت بچه های هر گروه را به صورت دایره رو در روی یکدیگر قرار داد. خانم میکامی ادامه داد: خب اکنون هر یک از گروه ها در مورد نوع تصویری که برای نمایش این قصه میخواهد نقاشی کند با اعضایش مشورت کرده و تعیین کند که در داستان چه اتفاقی میافتد، صحنه های بعدی چه خواهد بود و همچنین هر کسی میخواهد چه قسمتی از نقاشی را بکشد. نیم ساعت بعد همانطور که بچه ها طرح‌هایشان را برای یکدیگر شرح می دادند و تصاویری را نقاشی می کردند، خانم میکامی هم دور اتاق قدم می زد و به صحبت‌های هر گروه گوش می داد. او بعد از آن که گفتگوی همه گروه ها را شنید، رو به آنها کرد و پرسید: اگر هر نفر در گروه شما فقط یک صحنه را نقاشی کند، آیا می توان داستان خوبی برای آن ساخت؟ و سپس در فاصله ای از ایشان قرار گرفت تا توضیحاتشان را بشنود. دانش آموزان هر یک به سهم خود توضیحاتی می دادند و می گفتند که چه می خواهند بسازند. خانم میکامی گفت: گفتن به من هیچ فایده ای ندارد. به اعضای گروهتان بگویید که چه داستانی می خواهید بسازید. و در این حال دو دختر را که به طرف او برگشته بودند دوباره رو به گروه خودشان چرخاند. بعد خانم میکامی به طرف گروه دیگر رفت تا توضیحاتشان را بشنود. در آن گروه 3 بچه ساکت بودند و 2 دیگر یک نفس صحبت میکردند. از آنها پرسید: شما چه تصمیمی گرفته اید؟ وقتی بچه ها گفتند که هنوز تصمیمی نگرفتند، خانم میکامی از آنها خواست که بیشتر توضیح بدهند. دوباره همان 2 بچه پاسخ دادند. معلم رو به یکی از 2 بچه‌ای کرد که تاکنون ساکت بودند. خب تو چه دوست داری بکشی؟ او صحنه‌ای را توصیف کرد. خانم میکامی به گروه گفت: این دوست شما در این مورد فکر کرده، پس به حرفش گوش کنید. به همین طریق دومین بچه ساکت را نیز ترغیب کرد تا به دیگران بگوید چه می‌خواهد بکشد و سپس رو به سومین بچه‌ای کرد که همچنان ساکت بود و گفت: هر کسی چیزی میگوید، آیا تو واقعا منظور آنها را میفهمی؟ اگر نه لازم است که بپرسی. و بالاخره بچه ها برای یکدیگر توضیح دادند که چه میخواهند بکشند و در این حال خانم میکامی به طرف گروه دیگر رفت. بچه ها حدود نیم ساعت مشغول کار با یکدیگر شدند. طرح میریختند، نقاشی میکردند، عکس ها را مرتب پشت سر هم قرار می دادند و قصه های خود را برای خانم میکامی تعریف می کردند. وقتی کار همه گروه ها به پایان رسید، خانم میکامی چند آهنگ با پیانو نواخت و با آب و تاب آغاز نمایش را اعلام کرد. دانش آموزان به شکل دایره دور هم جمع شدند. معلم از همه اعضای گروه سیب خواست تا دستشان را بالا ببرند تا بقیه بچه ها بتوانند آنها را ببینند. او با صدایی پرهیجان داستان گروه را برای کلاس تعریف کرد و در این حال نام هر بچه‌ای را که نقاشیش نشان داده می‌شد صدا می‌زد. بعد که داستان تمام شد، خانم میکامی از گروه سیب خواست تا از جایشان بلند شوند تا دیگران برایشان کف بزنند و خود نیز آنها را مورد تقدیر قرار داد. از شما برای اجرای این نمایش تصویری عالی که خودتان درست کردید متشکرم. و سپس به همین ترتیب خانم میکامی نمایش تصویری گروه دیگر را نیز معرفی کرد و از بچه ها نیز خواست تا تشویقشان کنند. کلاس اولی ها حجم آب را اندازه گیری می کنند. وقتی ارشد های کلاس آغاز درس علوم را اعلام کردند، هر چهار دانش آموز دور یک میز آزمایشگاه با پایه های بلند که کمی لق و ناپایدار به نظر می رسید نشستند. آقای یاناگی در شروع درس چند تذکر به کلاس اولی ها داد. من کمی نگران هستم، نخستان که ممکن است خدایی نکرده چند تا از بچه ها در حین درس از روی صندلی هایشان پایین بیفتند، به سرشان ضربه‌ای بخورد و دادشان در بیاید. امیدوارم امروز برای کسی این اتفاق نیفتد. دیگران که نگرانم مبادا آب به هر جایی بپاشد و کسی را خیس کند. لطفاً مواظب باشید کسی را خیس نکنید. با این حال اگر هم آبی ریخته شد، به جای آن که بگوییم تقصیر من نبود یا تو این کار را کردی، با کمک هم کلاس را تمیز کنیم. در 10 دقیقه اول کلاس اولی ها شیشه های خالی پلاستیکی را که از خانه آورده بودند به یکدیگر نشان می دادند و می گفتند که قبلا شیشه پر از آب میوه، سس، سویا، روغن و یا چیزهای دیگر بوده است. با علاقه ای که آقای یاناگی و چند تن از بچه ها با پرسش هایشان نشان می دادند، آنها در مورد مزه غذا و سایر نوشیدنی هایی که تا همین اواخر در شیشه هایشان بود مفصلا توضیح دادند. آقای یاناگی 2 لیوان شیشه ای کوتاه و بلند را پر از آب کرد. نخستین مسئله این است که بفهمیم کدام لیوان آب بیشتری دارد. خب حال با اعضای گروهتان مشورت کنید که چطور می توان جواب این مسئله را پیدا کرد. در حالی که گروه های کوچک مشغول صحبت بودند، آقای یاناگی در کلاس قدم می زد و به صحبت هایشان گوش می کرد و گهگاه نیز نظر می داد. بچه ها، به نظر می رسد این 2 گروه به خوبی با یکدیگر مشورت می کنند. بعد از چند دقیقه بحث بین گروه ها، آقای یاناگی از هر گروه خواست تا گزارش کار خود را بدهند و اضافه کرد: سعی کنید بیش از 1 روش برای مقایسه آنها ارائه بدهید. البته ایرادی هم ندارد اگر هنوز به راه حلی نرسیده باشید. چند گروه گفتند که تنها با نگاه کردن توانستند بفهمند کدام لیوان آب بیشتری دارد. بعضی گروه ها نیز پیشنهاد کردند که آب را در فنجان های هم اندازه بریزند و آنگاه مقادیر آن را با هم مقایسه کنند. یک گروه نیز نظریه وزن کردن آب را دادند. آقای یاناگی گفت: ما در اینجا با آراء متفاوتی روبرو هستیم. گروه های 1 و 2 با گروه هایی که می گفتند تنها با نگاه کردن به حجم آب می توان به حل مسئله رسید مخالف هستند. خب حال نظراتتان را برای یکدیگر شرح دهید. برای چند دقیقه طرفداران 2 نظریه به بحث و تبادل نظر پرداختند. در این بین آقای یاناگی بدون هیچ اظهار نظری به حرف‌های آنها گوش می‌داد. بعد رو به بچه‌ها کرد و گفت: بحث جالبی شروع شده و داریم چیزهای بیشتری هم می‌فهمیم. حال بیاییم همگی گروه 4 را تشویق کنیم، زیرا آنها تنها گروهی بودند که برای حل مسئله به فکر وزن کردن آب افتادند. و سپس اضافه کرد: حال وقت آن رسیده تا ببینیم کدام لیوان واقعاً آب بیشتری دارد. یکی از بچه ها جلو آمد تا محتویات لیوان ها را در ظرف های 1 اندازه بریزد. در این حال بچه ها با سر و صدا نظراتشان را پیشا پیش می گفتند. هنگامی که مقدار آب هر دو لیوان کاملاً برابر و یکسان به نظر رسید، فریاد تعجب بچه ها به اوج خود رسید. بسیاری از آنها جلو دویدند تا با دقت بیشتری لیوانها را اندازه بگیرند. آقای یاناگی به آنها اجازه داد تا ضمن بررسی دقیق‌تر لیوانها نظراتشان را نیز به یکدیگر بگویند. سپس کلاس وارد مرحله بعدی آزمایش شد. او پارچ‌های یک اندازه‌ای را از آب پر کرد و چندین بار نیز مقدار وزنی آنها را اندازه گرفت تا همه شاگردان قبول کردند که پارچ‌ها دارای مقدار آب یکسانی است. سپس محتویات آنها را در دو لیوان با پهنای متفاوت ریخت و گفت: ببینید، حالا این یکی چون بلندتر است آب بیشتری دارد. بچه‌ها یک صدا فریاد زدند: غلط است، غلط است، ظرف کوتاه‌تر جادارتر است. آقای یاناگی خنده گلایه‌آمیزی کرد و گفت: شما خیلی باهوش‌تر از من هستید، فکر می‌کردم بتوانم کلکی به شما بزنم. سپس آخرین بخش آزمایش را شرح داد. خب حالا هر گروه روی این موضوع کار کند که بطری چه کسی بیشترین حجم را دارد و میتواند آب بیشتری بگیرد. بعد نتیجه را اعلام کنید. البته باید توضیح دهید که چگونه به این نتیجه رسیده اید. هر گروه دو فنجان اندازه‌گیری گرفت. برخی برای یافتن پارچ‌های نظیر آنچه که آقای یاناگی از آنها استفاده می‌کرد در کشوهای آزمایشگاه به جستجو پرداختند. یک گروه نیز آنقدر با سماجت و جسارت همه کمدها را به هم ریخت تا بالاخره ترازوی پیدا کرد. بچه ها در گروه هایشان به مدت 10 دقیقه مشغول بودند. آب را اندازه می گرفتند و بحث و جدل می کردند. عاقبت زمانی که همه گروه ها به جز یک گروه کارش را تمام کرد، آقای یاناگی گفت: به محض آن که این گروه نیز کارش را تمام کرد، نظرات همه را می شنویم. لطفاً در گروهتان تصمیم بگیرید که چه کسی نتیجه را اعلان خواهد کرد. بعد از آن که آخرین گروه نیز پایان کار خود را اعلان کرد، آقای یاناگی گفت: دیروز به این درس فکر می کردم و درباره کسانی که ممکن بود دردسرهایی را به وجود آورند حدس هایی می زدم. فکر می کردم که گروه اول و چهارم مشکل ساز باشند، اما برعکس تصور من گروه چهارم کارش مرتب بود، هرچند گروه اول سیل بزرگی به راه انداخت. خب حالا از هر گروه نمایندهی به ما بگوید که حدس می زند کدام بطری بزرگتر باشد و چطور به این نتیجه رسیده است. در حالی که هر گروه گزارش کار خود را می داد، آقای یاناگی از بقیه بچه ها خواست تا نتیجه آزمایش را حدس بزنند. بچه ها پیشبینی هایشان را با صدای بلند می گفتند و مشتاقانه نیز نتایج آزمایش ها را دنبال می کردند. در پایان درس آن روز، آقای یاناگی بچه ها را به یاد معرفی بطری هایشان انداخت. آه، مثل اینکه بطری آب میوه دوستمان یاماگوچی خیلی بلندتر از بقیه به نظر می رسد و آب میوه ای را هم که او دوست دارد خوشمزه تر جلوه می دهد. هرچند آزمایش های ما نشان داد که محتوای آن برعکس قد و قوارش زیاد نیست. آموزگاران چگونه گروه ها را تشکیل می دهند و حفظ می کنند؟ نمایش های تصویری با هدف رشد اجتماعی و عقلانی کودکان 5 ساله همه ی حواس آنها را تحت تأثیر خود قرار می دهد. به راستی چگونه این بچه های کوچک قادر بودند که یک داستان 5 قسمتی را در ذهن خود بسازند و چگونه به توافق برسند که هر کدام چه قسمتی را نقاشی کنند و بعد هم راجع به آن بحث و جدل کنند. خانم میکامی برای گروه هایی که با مشکلاتی روبرو می شدند، چگونگی پاره ای از رفتارهای اساسی را تبیین می کرد. از جمله آن که چگونه می شود درباره ارتباط با آن چه می خواهند بکشند از گروه سوال کرد و یا چطور می توان فهمید که آیا آن عضو ساکت گروه به راستی از برنامه کار سر در آورده است؟ با همه اینها خانم میکامی به گروه تفهیم می کرد که لازم است با یکدیگر و نه با وی به بحث و تبادل نظر بپردازند. در این باره ترتیباتی را نیز فراهم می آورد تا این امر محقق شود، از جمله نشستن به صورت دایره که خود به خود بچه ها را در مقابل هم قرار می داد. به همین ترتیب بچه های کلاس اول آقای یاناگی نیز دست جمعی در تب و تاب فکری بودند، چرا که برای مقایسه حجم 4 بطری آب لازم بود مشاهدات، استدلال ها و نیز وسایل یکدیگر را به طور مشترک استفاده کنند. آقای یاناگی از همان ابتدا روشن کرد که هدف از این آزمایش هم بهره‌وری علمی و هم بهره‌وری اجتماعی است، چرا که باید در جریان آن از راه‌هایی می‌رفتند که مانع بروز حوادث و نیز پاشیده شدن آب به یکدیگر می‌شد و اگر مسئله‌ای نیز پیش می‌آمد باید به هم کمک می‌کردند. هر دو معلم وظایفی را به بچه‌ها محول می‌کردند که لازمه انجام آنها ارتباط و همکاری بین اعضا بود. به راستی آنها چگونه بچه‌ها را یاری می‌دادند تا به این توانایی‌ها برسند؟ برای پاسخ به این پرسش باید به برنامه درسی روزانهشان مراجعه کرد که به یاری آن معلم‌ها گروه‌ها را انتخاب می‌کنند و به آنها نحوه کار را آموزش می‌دهند. در این میان اهدافشان نیز تعیین می‌شود. تشکیل گروه‌ها. در همان روزی که بچه‌ها سرگرم اندازه‌گیری حجم آب بودند، گروه‌هایی در کلاس آقای یاناگی برنامه‌های معمول رقص را تمرین می‌کردند. عده‌ای نیز با چسباندن میزها به هم یک میز ناهارخوری کوچک تشکیل داده بودند تا با یکدیگر غذا بخورند. آنها به کمک گروه‌ها نقشه‌هایی را از مدرسه تهیه می‌کردند و در جریان نشست‌های آخر روز از ضعف‌ها و قوت‌های همکاری‌هایشان در آن روز با یکدیگر سخن می‌گفتند. در جریان بسیاری از فعالیت‌های روزانه که همه در آنها سهیم بودند، بچه‌هایی از یک گروه کوچک توانستند یکدیگر را به خوبی بشناسند. آنها به این نکته پی بردند که برخی اعضا که در درس ریاضی قوی‌تر هستند، ممکن است در تمرینات ژیمناستیک و استفاده از میله‌ها احتیاج به کمک داشته باشند و یا بچه‌ای که آنقدر خجالتی بود که نمی‌توانست در برابر همه گروه‌های کلاس صحبت کند، در گروه خودش حرف‌های جالبی می‌زد. همچنین بچه‌هایی که در تمام کردن تکالیف درسیشان کند بودند، در جریان کارهای روزانه گروه فردی دقیق و وظیفه‌شناس به حساب می‌آمدند. البته بچه‌ها تمامی این نکات را به تنهایی کشف نمی‌کردند، بلکه آموزگاران با دقت گروه‌ها و فعالیت‌هایشان را به نحوی طراحی می‌کردند که از توانایی‌های یکدیگر آگاهی بیابند و در رفع ضعف‌ها نیز همدیگر را یاری دهند. به همین سبب آموزگاران در هنگام تشکیل گروه‌ها آنهایی را که با هم دوست هستند و یا بچه‌هایی را که به طور معمول به یکدیگر متکی یا وابستند در یک گروه قرار می‌دهند. دو معلم پیش دبستانی و یک معلم کلاس اول توضیح می‌دهند که چگونه گروه همکلاسی را تشکیل می‌دهند. من گروه‌ها را تشکیل نمی‌دهم. بچه‌ها به طور طبیعی این کار را می‌کنند. دوستی‌هایی که بین آنها وجود دارد هسته اصلی تشکیل گروه هاست. من سپس از ایشان می‌خواهم تا نامی برای گروه خود انتخاب کنند. من سعی می‌کنم به شیوه‌ی گروه‌ها را انتخاب کنم که به جای آموختن از آموزگار از یکدیگر بیاموزند. من بچه‌هایی را که خوب صحبت می‌کنند با کسانی که در حرف زدن ضعیفند و یا بچه‌هایی را که دوست دارند به دیگران کمک کنند با آنهایی که کم تحرکند هم گروه می‌کنم. اصلاً گروه‌های ما به مجموعه‌ای از توانایی‌های گوناگون و ترکیبی از بچه‌های معاشرتی و درونگرا نیاز دارد. همان گونه که در جدول شماره 1-4 آمده، اغلب آموزگاران پیش دبستانی با توجه به روابط دوستانه بچه‌ها با هم آنها را هم گروه می‌کنند. نیمی از ایشان نیز بر اساس قابلیت‌های گوناگون و ویژگی‌های شخصی بچه‌ها از قبیل توانایی رهبری، خونگرمی، توجه به دیگران، داشتن مهارت و قابلیت‌های ورزشی گروه‌ها را تشکیل می‌دهند. اشاره: آموزگاران امتیازات فوق را در برابر این پرسش در جدول قرار دادند که آنها چگونه تصمیم می‌گیرند که هر بچه‌ای در چه گروهی باشد. به همین سبب همه 4 معلمی که به این پرسش پاسخ دادند اذعان داشتند که بچه ها را با ویژگی های گوناگونشان که قبلا نمونه هایی از آن ذکر شد گروه بندی می کنند. تعدادی دیگر از آموزگاران نیز ویژگی های مشترک بچه ها را ملاک قرار می دادند، از جمله وجود روحیه تأثیرپذیری از معلم که سبب می شود خصلت های رهبری و اداره کردن در این دسته از بچه ها بروز کند. همه آموزگارانی که در تشکیل گروه ها به ویژگی های شخصی بچه ها توجه دارند، آنها را با قابلیت های مکمل یکدیگر هم گروه می کنند. مثلا بچه های حواس پرت را با بچه هایی که دوست دارند مراقب دیگران باشند، یا محتاط ها را با بچه های پرشر و شور در یک گروه قرار می دهند. در آغاز هر سال تحصیلی، معلم ها در مورد دانش آموزان خود اطلاع چندانی ندارند. آموزگاران پیش دبستانی اغلب گروه بندی شاگردان خود را تا زمانی که الگوهای رفتاری و شاد را در بین بچه ها شناسایی کنند به تعویق می اندازند. اما آموزگاران کلاس اول به شکل دلخواه گروه بندی های انجام می دهند. برای مثال از روی ردیف صندلی ها و بر اساس قد بچه ها کوتاه‌ترها را در ردیف جلوی کلاس می نشانند، و البته این حالت تا زمانی که امکان بررسی وضعیت دانش آموزان فراهم شود ادامه خواهد یافت. یکی از پژوهشگران به نام خانم سوزان هالووی عقیده دارد که وقتی دانش آموزان کلاسی را بر اساس قابلیت‌هایشان گروه بندی می‌کنیم، ممکن است آنها به این گونه توانایی‌ها به عنوان عوامل موفقیت نگاه کنند. البته به عقیده او به نظر می‌رسد که دانش آموزان ژاپنی اهمیت چندانی به آن عوامل نمی‌دهند، بلکه سعی و تلاش فردی در نظرشان اهمیت دارد، چرا که آنها در تجربه های کلاسیشان ترکیبی از انواع توانایی ها و قابلیت ها را دارند. آنها در تجربه های گوناگون از نظافت محیط و تمیز کردن راهروها گرفته تا انجام آزمایش های مربوط به علوم و نیز ساختن آهنگ برای درس موسیقی با هم کلاسی های خود مشارکت دارند که موجب کشف قابلیت های متفاوت اعضای گروه می شود. اگر در گروه‌های مطالعاتی یا ریاضی عنوان‌های بهترین یا بدترین را به بچه ندهیم، آن دست قابلیت‌ها که ذکرشان رفت به عنوان عواملی برجسته در نظر ایشان خودنمایی نخواهد کرد. ماندگاری گروه‌ها برای یک دوره طولانی. بیشتر پیش‌دبستانی‌ها حداقل به مدت یک سال در همان گروه خود باقی می‌مانند. گروه‌های کلاس اول به طور متوسط تا 2 ماه دوام دارد. به راستی تأثیر فعالیت در یک گروه ثابت برای هفته ها، ماه ها و حتی سال ها چیست و چطور می توان آن را با تأثیر گروه های اغلب متغیر و یا با کارایی گروه های گوناگون که اهداف متفاوتی دارند مقایسه کرد؟ یک مطالعه تجربی پاسخ جالبی به این پرسش ها می دهد. پژوهشگران آمریکایی از گروه‌های در 4 مرکز پیش‌دبستانی خواستند که برج‌هایی از مکعب بسازند. به ازای هر مکعبی که آنها در تکمیل برج خود به کار می‌بردند، یک امتیاز داده می‌شد. اگر بچه‌ها به برج تنه می‌زدند یا با قرار دادن مکعب‌های اضافی برج را واژگون می‌کردند، گروه امتیاز خود را از دست می‌داد. به همین سبب ضروری بود که با یکدیگر همکاری کنند. بچه ها را برای کسب تجربه و تمرین به گروه های ثابت و متغیر 4 نفره تقسیم کردند و آموزش دادند. به همین سبب وقتی دوره آموزش به پایان رسید، همه دانش آموزان در یکی از 2 گروه ثابت یا متغیر جا داده شدند و به ساختن برج ها پرداختند. پس از پایان کار، پژوهشگران با اندازه‌گیری ارتفاع برج های ساخته شده دریافتند که بچه هایی که در گروه ثابت آموزش دیده بودند، در مقایسه با اعضای گروه های متغیر همکاری بیشتری با هم داشتند. این نتیجه باعث تعجب شده بود، چرا که انتظار داشتند وجود تفاوت فراوان بین بچه ها به ایشان کمک خواهد کرد تا همکاری و تعاون را از یکدیگر یاد بگیرند. راستی چرا بچه هایی که در گروه های ثابت تربیت شده بودند همکاری بیشتری از خود نشان دادند؟ مربیان به این نکته پی بردند که بچه هایی که در گروه های ثابت قرار دارند، ظاهراً از یکدیگر چیزهای بیشتری می آموزند و برنامه هایشان را بر اساس آنچه آموختن طراحی می کنند. به عنوان مثال، یک گروه که اعضای آن با قرار دادن تعداد فراوانی مکعب روی هم موجب واژگونی برج خود شده بودند، تصمیم گرفتند که این بار برج را با ارتفاع معینی بسازند، در حالی که در یک گروه دیگر نظام خود کنترلی موجب شد تا اعضا در برابر وسوسه افزودن مکعب‌های اضافی از خود مقاومت نشان دهند. از سوی دیگر، در مقایسه با گروه‌های متغیر که اعضای آن به میل خودشان عوض می‌شدند، گروه‌های ثابت به سهم خود محیط بهتری را فراهم می‌کردند که بچه‌ها نتایج طبیعی اعمال خود را تجربه کنند. به نظر می‌رسد که در چنین محیطی زورگوها عقوبت رفتارهای خود را ببینند و بچه‌های خجالتی و کمرو نیز بتوانند از حقوق خود دفاع کنند. به همین سبب، همان گونه که مشاهده خواهیم کرد، آموزگاران ژاپنی به طور آشکار فعالیت‌های گروهی را به گونه‌ای طراحی می‌کنند که این رویدادها در بین بچه‌ها به وقوع بپیوندد. وظایفی که انجام آنها به همکاری نیاز دارد. دانش آموزان به تنهایی در گروه‌ها کار نمی‌کردند، بلکه دست جمعی با اعضای گروه فعالیت می‌کردند. این همکاری‌ها گاه خود را در اشکال ساده‌ای از قبیل تقسیم رنگ‌ها برای نقاشی بچه‌ها، سهیم شدن در استفاده از لوازم درس علوم و یا کمک به هم برای جابجا کردن مکعب‌های سنگین که یک بچه نمی‌توانست به تنهایی آن را بلند کند نمایان می‌کرد. آموزگاران فعالیت‌هایی را طراحی می‌کردند که در جریان آنها بچه‌ها مجبور به همکاری می‌شدند و حتی وقتی هم بزرگتر می‌شدند نیاز به همکاری به سبب بروز پاره اختلافات بیشتر و بیشتر می‌شد. یک معلم پیش دبستانی می‌گفت برای بچه‌های 3 ساله تعداد زیادی اسباب بازی تهیه کردیم، اما به موازات رشد آنها از تعداد اسباب بازی‌ها کم کردیم. در حقیقت آموزگاران به طریقی عمل می‌کردند که هماهنگ با رشد سنی بچه‌ها احتمال بروز اختلاف و دعوا میان آنها بیشتر می‌شد. یک معلم پیش دبستانی دیگر نقل می‌کرد که سال تحصیلی را با تهیه قلم‌های نقاشی به تعداد کافی برای همه بچه‌ها آغاز کرد، اما به تدریج تعداد آن قلم‌ها را کاهش داد، به گونه‌ای که بچه‌ها در هر گروه برای استفاده از رنگ‌ها با یکدیگر همکاری می‌کردند. آن روز معلم درس هنر را با این توضیح آغاز کرد: ما امروز قطراتی از رنگ را روی کاغذ می‌ریزیم و بعد با اضافه کردن کاه به آن فوت می‌کنیم تا روی کاغذ پخش شود. حال به این فکر کنید که دلتان می‌خواهد بعد از فوت کردن به چه شکلی درآید. البته هر یک از گروه‌ها تنها یک شیشه از هر رنگ دارد. آیا می توانید بدون آنکه شیشه های رنگ را از دست یکدیگر چنگ بزنید همه از آنها استفاده کنید؟ در ضمن مواظب باشید که با ریختن رنگ ها آنها را حرام نکنید. استفاده مشترک از لوازم تنها یک نمونه از همبستگی در کارهای گروهی است. در مقطع پیش دبستانی انجام بسیاری از حرکات ساده در زندگی روزمره با کمک به یکدیگر همراه است. برای مثال در رقص‌های نمایشی خنده‌آوری که هر روز در مدرسه بودایی‌ها انجام می‌شود، بچه‌ها نوعی از آن همکاری‌ها را نمایش می‌دهند. آنها در حین رقص خود را روی زمین خاک‌آلود مدرسه می‌اندازند و سپس با کمک سایر بچه‌ها بلند می‌شوند و گرد و خاک لباس‌هایشان را می‌تکانند. در یک مرکز پیش دبستانی دیگر، اعضای گروه صندلی‌های یکدیگر را بعد از زنگ هنر تمیز می‌کنند. این همکاری تا مقطع کلاس‌های اول اغلب به صورت گسترده‌تری نیز ادامه می‌یابد. مثلا در یک مورد، اعضا به صورت گروهی در ساختن یک ماکت 3D از زمین بازی مورد علاقه‌شان با هم همکاری می‌کنند یا برای توزیع غذا بین همکلاسی‌هایشان سعی دارند تا هماهنگ عمل کنند. در یک نمونه دیگر نیز با همکاری یکدیگر نقشه ای را طراحی می کنند که مسیر خانه هر یک از دانش آموزان را نشان می دهد و بالاخره در مثالی دیگر بچه ها به صورت دست جمعی با 4 ابزار موسیقی آهنگی را می نوازند. دانش آموزان پیش دبستانی خانم میکامی نیز قطعاتی از تصاویر چند نمایش نامه را با تلاش و کوشش فراوان سر هم و ترکیب می کردند که گویای یک تلاش غیرتمند و درخور بود. از سوی دیگر برای یک بچه 5 ساله که رفع نیازهای شخصیش فوری تر به نظر می رسد، درک نظرات دیگران نباید کار ساده‌ای باشد، به ویژه آن که بخواهد چند قدم جلوتر را نیز حدس بزند. تلاش بسیار بچه‌ها دقیقاً همان چیزی بود که به نظر می‌رسید آموزگاران به دنبال آن هستند. در همین ارتباط یکی از آموزگاران پیش‌دبستانی می‌گفت: روبرو شدن با نظرات دیگران کار مهمی است. به همین سبب بچه‌ها باید یاد بگیرند که چگونه عقاید خود را شکل دهند و باورهای دیگران را درک کنند. در این ارتباط وقتی اهداف گروه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم، در می‌یابیم که چرا آموزگاران در پاره اوقات در پی ایجاد اختلاف در میان بچه‌ها هستند و بعضی وقت‌ها نیز جویای همکاری و تعاون بین آنها. اهدافی برای گروه‌ها. انجام هر کاری به صورت گروهی آسان‌تر است، چرا که هر گروهی می‌تواند نظم و ترتیبی را که به سامان یافتن کار منجر می‌شود تأمین کند. همکاری گروهی در 4 ماه از سال تحصیلی در پاییز به اوج خود می رسد و به همین سبب بعد از این مدت دوره فراغت آموزگاران فرا می رسد. آموزگاران مدارس ابتدایی ژاپن. هنگامی که همکاران آمریکایی از مدارس ابتدایی ژاپن بازدید می کنند، همواره به آنها پیشنهاد می کنم تا به چگونگی تدارک برنامه نهار خوردن بچه ها دقت کنند. در اینجا می خواهم به طور نمونه شرحی از نحوه آغاز برنامه نهار خوردن بچه ها را در یکی از کلاس های پایه اول بازگو کنم. در کلاس پایه اول خانم هاریگایا، 2 مبصرهای روزانه کلاس پایان درس ریاضی و شروع برنامه نهار را اعلام کردند. دانش آموزان ناگهان به چند جهت هجوم بردند، انگار چند ریتم آهنگین را که تنها خودشان می فهمیدند دنبال می کردند. از هر گروه یک نفر از کلاس بیرون رفت. این چند نفر به آشپزخانه رفتند و دقایقی بعد در حالی که گاری های سنگین پر از غذا و ظرف را حل می دادند به کلاس بازگشتند. در همین اثنا از هر گروه یک دانش آموز در حالی که کلاه سفید سرآشپز و روپوش آن را پوشیده بودند آماده تقسیم غذا شدند. 2 عضو باقی مانده از هر گروه میزها را به طریقی کنار هم هل دادند که یک میز ناهارخوری کوچک برای گروه خودشان درست کردند. سپس پارچه های سفره را که هر دانش آموزی از خانه آورده بود روی آن پهن کردند و بعد برای هر یک از اعضای گروه شیشه شیر، نی و ظرف غذا را روی میز گذاشتند. بعد از آن بچه ها صف کشیدند تا در ظرفهایشان خورش و برنج بریزند. کمتر از 10 دقیقه بعد از کلاس ریاضی، مسئولان توزیع غذا کلاه و پیشبندهای خود را تا کرده آن را برگرداندند و روبروی دیگران نشستند و آماده خوردن ناهار شدند. سپس مبصرهای آن روز از جای خود برخاستند و منتظر شدند تا همه گروه ها ساکت بشوند و بعد به آنها اجازه دادند که غذا بخورند. همه تدارکات بدون کوچکترین اشاره‌ای از طرف معلم فراهم شده بود. اجرای مراحل مختلف صرف نهار به دست دانش آموزان خانم هاریگایا به هدفی که آموزگاران برای گروه ها در نظر دارند اشاره می کند که آن خودمدیریتی هر گروه است که به راهبری بی سر و صدای کلاس منجر می شود. به این ترتیب آموزگاران وقت کمی را صرف امر و نهی به بچه ها می کنند. البته ماها طول می کشد تا بچه ها به اداره آرام کلاس تسلط یابند، دورانی که بچه ها می آموزند تا اعمالشان را با هم هماهنگ کرده هم کلاسی های فراموشکار یا مشکلدار خود را یاری نمایند و اختلافاتی را که در این بین بروز می کند حل کنند. انتظارهای طولانی برای بهبود اختلاف ها، سر هم ریختن ها و بگومگوها بر سر این که چه کسی چه چیزی را تقسیم کند به تدریج جای خود را به نوعی همکاری آرام می دهد و بچه ها می توانند به نحوی مطلوب تر درباره نیازهایشان به بحث و تبادل نظر بپردازند. از نظر آموزگارانی که من با ایشان مصاحبه می کردم، وقت گذاشتن برای این کار به زحمتش می ارزد. اگر بچه ها یاد بگیرند که در هر گروه به عنوان یک واحد با هم کار کنند، تحقق بسیاری چیزها امکان پذیر خواهد شد. برای مثال، بچه ها می توانند در یک مکان جدید با هم غذا بخورند، به سفر و اردو بروند، ورزش های تازه بکنند و یا آزمایش های علمی پیچیده‌ای را با مشارکت یکدیگر انجام دهند. در این میان، حتی آموزگاران دو مرکز پیش دبستانی که از شیوه گروهی استفاده چندانی نمی کردند، اذعان داشتند که راهکارهای این گروه های کوچک کار معلم را به عنوان یک مدیر آسان کرده است. به نظر آنها، از آنجا که بچه ها در سن 5 سالگی فاقد حس تعلق خاطر به گروه هستند، نوعاً اعتنایی هم به آن ندارند. با این حال، برای راحتی خیال معلم، گهگاه در این دوره نیز گروه های تشکیل می شود و بیشتر آموزگاران نیز اهدافی را برای همین گروه ها در نظر می گیرند که تأثیرات آن بیش از آسان کردن کار اداره کلاس هاست. عضویت در گروه و تعلق خاطر به آن. گروه ها موجب ارتباط بچه ها با یکدیگر می شوند و از این طریق راه و رسم تربیتی مدرسه را تجربه می کنند. یک معلم کلاس اول می گفت برای بچه ها راحت تر است تا نظراتشان را به ویژه در آغاز هر سال در گروه کوچک خودشان بیان کنند تا در برابر همه گروه ها در کلاس. معلم دیگری اضافه می کرد حتی بچه هایی که می ترسند در مقابل همه کلاس صحبت کنند به خوبی قادرند در یک گروه 4 نفره اظهار نظر نمایند. هنگامی که از آموزگاران می پرسیدم که یک گروه خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد، آنها اغلب اظهار می داشتند گروهی که اعضایش با یکدیگر خوب بازی کند، به هم کمک کنند و بالاخره دارای وحدت، یک پارچگی و حس تعلق نسبت به هم دیگر باشند. یکی دیگر از آموزگاران کلاس اول که اعضای گروه را وامی داشت تا در جلسه پایانی هر روز راجع به قوت‌های یکدیگر صحبت کنند می گفت این کار را تا آنجا ادامه دادم که نشانه‌های روشنی از انسجام و وحدت گروهی را در بین ایشان مشاهده کردم. نگرش آنها نسبت به هم تغییر کرده بود و لذا به طور خودجوش شروع به کمک به یکدیگر کردند. برای مثال گاهی که هم کلاسی‌هایشان کفش‌های ورزشیشان را فراموش می‌کردند، آنها کفش‌های خودشان را به ایشان قرض می‌دادند. در حقیقت بعد از آن متوجه شدم که گروه کم کم به یک مجموعه واقعی تبدیل می‌شود. بسیاری از فعالیت‌های لذت بخش مدرسه نظیر غذا خوردن دست جمعی، تغذیه میان زنگ‌های تفریح، برنامه‌های هنری و نمایشی و بازی‌ها و سفرهای دور و نزدیک از جمله فعالیت‌هایی بودند که گروه‌ها تدارک می‌دیدند. در همین رابطه، گروه سیب به خاطر نمایش تصویریشان مورد تشویق همکلاسی‌هایشان قرار گرفتند. بچه‌ها اغلب به نام گروهشان و نه نام شخصی خود مورد خطاب قرار می‌گیرند. بچه ها بیاییم برای گروه سیب به خاطر نمایش تصویری زیبایشان دست بزنیم. بیاییم برای این 4 نفر به خاطر نظریه جالبی که برای وزن کردن و مقایسه ظرف ها با هم دادن دست بزنیم. در میان 10 روشی که آموزگاران به منظور ایجاد انسجام و یگانگی در بین گروه ها به کار میبرند، در یک مدرسه پیش دبستانی دولتی نیز جلسات گروهی مادران هر ماه به همین منظور برگزار می شود. این جلسات شبیه برنامه عضوگیری در گروه های کوچک بچه هاست. آنطور که آموزگاران می گویند، این مادران به علت آشنایی هایی که با هم دارند، سبب عمیق شدن رابطه میان بچه های هم گروه می شوند. فعالیت های بچه ها در گروه های کوچک اغلب آنها را وارد برنامه های بسیار وسیع تری هم می کند. رقص‌های جاز که بین گروه‌های کوچک ثابت تمرین می‌شود، بعداً بخشی از یک برنامه رقص هماهنگ شده برای یک جشنواره ورزشی می‌شود که بیش از 100 بچه را به بازی می‌گیرد. در یک مدرسه پیش دبستانی دولتی، گروه بچه‌های 4 ساله و 5 ساله برای برنامه بازار روز مدرسه آماده می‌شدند. هر گروه از بچه‌های 4 ساله پول و اسکناس‌های کاغذی درست می‌کردند و گروه 5 ساله‌ها نیز نظر می‌دادند که در مغازه‌شان چه چیزی را بفروشند. آنها با کاغذ کشی سبزیجات، میوه و نان درست می‌کردند تا در مغازه خود به فروش برسانند. هنگامی که برنامه بازار روز شروع شد، همه مدرسه در یک کلاس خیلی بزرگ جمع شدند، جایی که بچه‌های 4 ساله دست در دست هم قدم می‌زدند و از مغازه‌هایی که گروه‌های بچه‌های 5 ساله درست کرده بودند خرید می‌کردند. به این ترتیب گروه‌های کوچک موجب ارتباط بچه‌ها به گروه‌های بزرگتر و در نتیجه برقراری رابطه میان بخش‌های مختلف مدرسه می‌شدند. یکی از آموزگاران همین دوره می‌گفت: از همان ابتدا برای بچه‌ها آسان‌تر است که در یک گروه کوچک باشند تا در یک گروه بزرگتر، چرا که در آن احساس راحتی بیشتری دارند. این نظر حاکی از آن است که چرا گروه‌های ثابت در مدارس پیش‌دبستانی در مقایسه با مقطع ابتدایی به مدت طولانی‌تری حفظ می‌شوند. همان گونه که بچه‌ها در محیط مدرسه احساس آرامش بیشتری می‌کردند، آموزگاران نیز فرصت پیدا می‌کردند تا در جهت کمک به بچه‌ها به منظور آشنایی با تعداد بیشتری از همکلاسی‌هاشان دست به تشکیل گروه‌های بیشتری بزنند. با این حال، همان گونه که پیشتر نیز ذکر آن آمد، اغلب آموزگاران مقطع پیش‌دبستانی حداقل به مدت 1 سال به ترکیب گروه‌ها دست نمی‌زنند. کوتاه‌ترین دوره برای تعویض گروه‌ها 2 ماه است. آموزگاران به من می‌گفتند که بچه‌های کوچک به دوره‌ای طولانی نیاز دارند تا به عنوان گروه احساس همیت کرده با همگروه‌های خود به صورت پیوسته همکاری نمایند. آموزگاران پایه اول گروه‌ها را برای مدت زمان کوتاه‌تری حفظ می‌کنند. بر اساس آنچه که ماسامی کاجیتا و همکارانش می‌گفتند، 47% از آموزگاران ابتدایی گروه‌ها را برای 1 ثلث 3 تا 4 ماه حفظ می‌کنند. 24% از آنها گروه‌ها را در صورت نیاز تغییر می‌دهند. 13% هر ماه 1 بار و بالاخره 4% هر 6 ماه 1 بار آنها را عوض می‌کنند. در بحث این که در اکثر موارد چگونه گروه‌ها را باید تغییر داد، آموزگاران به طور مکرر از تلاش‌هایشان برای ایجاد تعادل بین دو مزیت یاد می‌کردند. نخست از وجود صمیمیتی آرامش بخش و همکاری مستمر و بدون استکاک بین اعضای گروه قدیمی و دیگر شانس آشنایی با بچه‌های جدید و یادگیری کار کردن با آنها. یکی از آموزگاران پایه اول از آن داشت که شاید بتوان گروه‌ها را در این مقطع هر چند یک بار تغییر داد، چرا که همکاران همین کار مفید یعنی آشنا کردن بچه‌ها با فعالیت‌های روزانه را در گروه‌های کوچک انجام دادند. در مورد رقابت بین گروه‌ها، بیشتر آموزگاران یا شاگردان رفتار گروه‌های مختلف را با هم مقایسه می‌کنند. به عنوان مثال، 2 تن از مبصرهای روزانه سال اول در آغاز زنگ اعلام می‌کردند: خب، حال می‌خواهیم ببینیم که آیا هر گروه آمادگی لازم را دارد؟ به همین سبب بر روی نموداری این مورد را برای هر گروه علامت زدند. آنها سپس نتیجه این آمادگی گروهی را در جلسه پایانی آن روز کلاس اعلام کردند. درست مثل آقای یاناگی که در برنامه آزمایش اندازه‌گیری حجم آب اعلام کرد که کدام گروه ریخت و پاش زیادی در کار داشت و کدام گروه نیز با بکارگیری یک روش غیر معمول بالاخره حجم آب را اندازه گرفت. بیشتر آموزگاران هم از توفیقات و هم از شکست‌های گروه‌ها به نیکی یاد می‌کنند. در بعضی از مدارس دانش آموزان و آموزگاران ممکن است به اولین گروهی که خود را آماده اجرای برنامه‌های مطالعاتی، شنا و یا آواز کرده فرصت بدهند که به عنوان یک گروه ممتاز با انجام دادن آن کار پاداش مربوطه را نیز نصیب خود سازد، اما گروه‌ها معمولاً برای به دست آوردن جوایز، امتیازات و یا تشویق‌های دیگر با یکدیگر رقابت نمی‌کنند. در این میان آموزگاران نیز به مخاطرات رقابت‌های درون گروهی اشاراتی دارند. گروه‌های بازنده ممکن است در آینده از انجام فعالیت‌های گروهی لذت نبرند. همچنین بچه‌هایی که در گروه توانایی های کمتری دارند، شاید از طرف همگروه های خود مورد شماتت و بیمهری واقع شوند. همچنین ممکن است بچه ها به سایر گروه ها به چشم دشمن نگاه کنند که به این ترتیب به حس همکلاسی بودن بچه ها ضربه خواهد خورد. یک معلم کلاس اول می گفت: من گروه ها را به رقابت وادار نمی کنم و به ویژه از اعلام برنده شدن یا بازنده شدن بچه ها در کارهای کلاسی نیز اجتناب می کنم. چرا که اگر بچه ای نتواند در گروه خود کاری را انجام دهد، از اینکه موجب کاهش امتیاز گروهش شده احساس بدی پیدا خواهد کرد. با این حال به نظر می رسد فقدان نظام تشویق در گروه ها غیر از موارد طبیعی که مثلا به بچه ها گفته می شود اگر در پیشروی اول باشند پاداشی خواهند گرفت، ناشی از بیمیلی عمومی آموزگاران نسبت به استفاده از این حربه برای انگیزمند کردن بچه هاست. در فصل ششم به تبیین بیشتر این مطلب خواهیم پرداخت. گروه ها پیشرفت اجتماعی و علمی بچه ها را تقویت می کنند. گروه ها همان گونه که یک کلاس درس را به اتاق ناهارخوری تبدیل می کنند یا یک نقاشی دیواری را با شادمانی و به طور دست جمعی رنگامیزی می نمایند، استعداد تحسین برانگیزشان را نیز برای اداره آسانتر یک کلاس و نیز القای حس تعلق و وابستگی به اعضای گروه نشان می دهند. با همه اینها، من حتی به اظهار نظرهای جالبتری نیز که اغلب آموزگاران نقل می کردند برخورد کردم که وجود گروه ها را موجب رشد و شکلگیری روابط دوستانه و تحصیلی بین دانش آموزان می دانستند. حال بیایید به یک مرکز پیش دبستانی غربی در توکیو برویم و به جلسه پایانی یک روز آنها سری بزنیم. بعد از حدود 2 ساعت بازی آزاد و نیز 20 دقیقه‌ای که صرف جمع و جور شدن بچه ها شد، هر گروه دور میزهای خود نشستند. خانم شیبا خطاب به کلاس گفت: آیا فکر می کنید کارهای امروزتان را خوب انجام داده اید؟ سپس به نوبت رو به هر گروه کرد و از آنها خواست تا بیستند و در این باره به کلاس گزارش دهند. گروه اول گزارش داد که کار خود را کامل کرده است. خانم شیبا از سخت کوشی آنها تشکر کرد. زمانی که گروه دوم را صدا زد، هنوز بعضی از افراد آن گروه از سر و کول هم بالا می رفتند. به همین سبب صدای معلم خود را نشنیدند. خانم شیبا چند دقیقه منتظر ماند و چیزی نگفت تا آنکه یکی از همکلاسی ها به اعضای گروه اشاره کرد تا بیستند. اعضای آن گروه نیز اعلام کردند که کارشان را کامل انجام دادند. خانم شیبا از ایشان هم به خاطر سخت کوشیشان تقدیر کرد. گروه سوم نیز به نظر می رسید که در جمع شدن تأخیر دارند. این بار نیز خانم شیبا بدون آنکه چیزی بگوید منتظر ماند تا چند تن از اعضای گروه به دوستان حواس پرت خود اشاره کردند که بیستند. چند دقیقه بعد همه آماده شده بودند. خانم شیبا پرسید: آیا شما قفس خوک را تمیز کردید؟ چند تن از اعضای گروه با صدای بزرگ فریاد زدند: نه، این کار را تمام نکردیم. خانم شیبا پرسید: چرا نکردید؟ یکی از اعضای گروه پاسخ داد: چون در وسط کار سرمان به بازی گرم شد. خانم شیبا رو به کلاس کرد و پرسید: اگر تنها چند نفر از اعضای گروه مشغول انجام کارشان باشند و بقیه سرگرم بازی شوند، ما چه کار می توانیم بکنیم؟ یکی از بچه ها پیشنهاد کرد که اولین گروهی که به آنجا می رسد باید همه کار را انجام دهد. خانم شیبا پرسید: آیا فکر می کنید این کار درست باشد؟ در جواب وی چند فریاد اعتراض بلند شد. یکی دیگر از بچه ها داوطلبانه گفت: ما از دستشان عصبانی می شویم و مجبورشان می کنیم که در سالن بایستند. آنگاه خانم شیبا سوال کرد: آیا این وضع دلپسندی است که افراد را به زور مجبور کنیم که کارشان را انجام دهند؟ بعد از آنکه چند نفر از دانش آموزان از تجارب خود در برخورد با همکلاسی های خاطیشان چیزهایی گفتند، یکی دیگر از بچه ها پیشنهاد کرد که افرادی که مشغول کار هستند می توانند به طور دست جمعی و با صدای بلند افراد پراکنده گروه خود را صدا بزنند. خانم شیبا در برابر این پیشنهاد عملی و واقع بینانه به نشانه تایید سری تکان داد و آن را برای کلاس تکرار کرد. سپس از گروه دیگر خواست تا درباره فعالیت خود گزارش بدهد. ماجرای بچه‌های نافرمانی که مسئول تمیز کردن قفس خوک‌ها بودند به ما نشان می‌دهد که قرار دادن بچه‌ها در کنار هم و در یک گروه و سپردن مسئولیت مشترک به آنها تضمین کننده این امر نیست که ایشان با آرامش کارشان را انجام بدهند. با این حال آموزگاران ژاپنی اذعان دارند که عضوی از یک گروه بودن خود امری طبیعی و مطبوع است و حتی برای آنکه بچه‌ها انسان‌های کاملی شوند نیز لازم و ضروری است. با این وجود آموزگاران آن را به عنوان امری که به هر حال نیاز به آموزش و تمرین دارد در نظر می‌گیرند. آنها به طور روشن و صریح بسیاری از مهارت‌های اساسی را برای کار کردن بچه‌ها با یکدیگر آموزش می‌دهند، مهارت‌هایی از قبیل چگونه با چشمانمان گوش بدهیم یا قبل از توضیح بپرسیم و یا هنگام صحبت کردن به طرف مقابل نگاه کنیم. با همه اینها من فکر می‌کنم که راه اساسی برای یادگیری نحوه کار با دیگران اندیشیدن به واکنش‌های آنهاست. به همین سبب مشکل به نظر می‌رسد که چند ساعتی را در یک کلاس اول ابتدایی به سر ببریم و به عکس العمل‌های بچه‌ها فکر نکنیم. اعضای گروه اغلب در پایان هر فعالیت گروهی به کیفیت همکاری‌های خود می‌اندیشند. برای مثال در اثنای زنگ موسیقی در کلاس اول 4 عضو هر گروه آلات موسیقی مختلفی را در دست داشتند. دایره زنگی، ارگ، چند قاشقک و یک سپایه ضربی. بچه‌ها آهنگ شاد و زنده‌ای را اجرا کردند در حالی که گهگاه با اشاره معلم که عوضش کن آهنگ را قطع و اعضای گروه به سرعت آلات موسیقی خود را با یکدیگر عوض می‌کردند بی آنکه آخرین نوت آهنگ را از دست بدهند. در پایان زنگ موسیقی هر گروه در نوبت خود نحوه اجرای برنامه، کیفیت ساز و نیز آهنگ خیش را مورد ارزیابی قرار داد و نسبت به اینکه اعضا چقدر خوب توانستند نقش خود را در رد و بدل کردن سازها ایفا کنند اظهار نظر کردند. در این حال همانطور که هر گروه همه کلاس را در ارزیابی خود مشارکت می داد، معلم چند مشکل را که در جریان همکاری بچه ها با هم ممکن بود بروز کند انتخاب کرد و از همه کلاس خواست تا راجع به آن اظهار نظر کنند. مثلا از آنها پرسید اگر یکی از اعضای گروه می‌خواست ساز خاصی را در طول اجرا برای خود نگه دارد چه اتفاقی می‌افتاد، و یا اینکه اگر عوض کردن سازها آنقدر شتاب زده انجام می‌گرفت که خدای ناکرده از دستتان می‌افتاد و صدمه می‌دید چه کار می‌کردید. او با طرح این موارد موجب گرم شدن بحث بین بچه ها می شد، با این حال به راه حلی اشاره نمی کرد. در این درس نیز مشابه بسیاری دیگر از درس ها که شاهدش بودم، واداشتن بچه ها به تفکر در مورد کیفیت همکاری با یکدیگر بیش از خود همکاری مورد نظر آموزگاران بود. در جریان تبادل افکار، بچه ها این امکان را پیدا می کردند تا بیاندیشند و در ضمن نظرات دیگران را نیز در مورد مفاهیم رعایت دیگران را کردن، شرکت مسئولانه در فعالیت‌های روزمره نظیر رنگ‌آمیزی کردن، کسب تجربه‌های علمی و یا تمیز کردن قفس خوک‌ها بشنوند. هدف از این برخورد افکار گاه فراتر از کسب مهارت‌های اجتماعی است و به بسیاری از همان ارزش‌هایی که بچه‌ها به درون زندگی گروهی می‌آورند و از طریق آن موجب تقویت ارتباطات خودشان با هم می شوند مربوط می شود. به همین سبب همانطور که یکی از آموزگاران می گفت اصولاً نوع نگاه بچه ها به یکدیگر تحت تأثیر کمک و مهربانی نسبت به همکلاسی هایشان تغییر می یابد. از این رو بچه ها همانگونه که از خود می پرسند که آیا آبهای پاشیده شده را بدون ایراد اتهام به کسی خودشان شخصاً تمیز کردند و یا به راستی نهایت سعی خود را در انجام برنامه ها و نیز وظایف روزانه به کار بردند، از ارزش های صریحی در زندگی گروهی از جمله ابراز مهربانی، مسئولیت پذیری و بالاخره نهایت تلاش خود را به کار بردن نیز تمجید می کنند. همچنین با فکر کردن و توجه به دیدگاه های همگروه هایشان می آموزند که چقدر خوب به این عقاید نزدیک شدند. دانش آموزان در پاره ای از کلاس های سال اول برای اعضای گروه خود در پایان ماه هایی که با هم بودند نامه های خداحافظی می نوشتند. در این نامه ها از آنها خواسته شده بود تا درباره ضعف ها و قوت های هر عضو گروه نظراتشان را بنویسند. با این حال قبل از آن که بچه ها اقدامی در این مورد بکنند، معلم با تبیین آن که چه نوع پیشنهادهایی می تواند برای همگروه ها مفید و یا غیر مفید باشد، بحثی را در کلاس راه انداخت. برای مثال یک کلاس به این نتیجه رسید که اظهار نظر راجع به ویژگی هایی که همگروهی او قادر به تغییر آن نباشد، همچون قد و یا شکل ظاهری، کار دوستانه و مشفقانه نیست. خانم نیشیمورا به تأثیرگذاری گروه به عنوان یک نیروی مهم اشاره داشت که موجب رشد اجتماعی بچه ها شده و به ایشان این نگرش را می دهد که چگونه اعمالشان روی دیگران اثر می گذارد. او همانند بسیاری دیگر از همکارانش می خواست که زندگی گروهی لذت بخش باشد، چرا که آن را فرصتی می دانست که دانش آموزان با استفاده از آن می توانستند از طریق دوستان همگروهشان که با هم از نزدیک کار کرده بودند به ضعف‌های خود که صادقانه نیز ابراز می‌شد پی ببرند. از آنجا که گروه‌ها متشکل از دانش آموزانی با قابلیت‌ها و ویژگی‌های شخصی هستند، طبعاً بچه‌ها نیز به تجارب اجتماعی و یا علمی مورد نیاز خود دسترسی پیدا می‌کنند. بدین جهت اغلب بچه‌های آشوبگر با بچه‌های بسیار مؤدب و با تربیت و یا با آنهایی که مقبول و مسئولیت پذیرند هم گروه می‌شوند. بسیاری از آموزگاران سعی می‌کنند که در هر گروه حداقل یک دانش آموز را که در خواندن و نوشتن مهارت داشته باشد و بتواند به دانش آموزان کندتر کمک کند قرار دهند. یک معلم کلاس چهارم در مصاحبه‌ای با اینکو سوچیدا از برنامه‌های دراز مدت خود در شکل دادن به گروه‌ها صحبت می‌کند. معلم: این سومین گروه بندی امسال ماست. در آغاز سال تحصیلی می‌خواستم اسم بچه‌ها را بدانم، بنابراین به ترتیب اسامی‌شان در دفتر حضور و غیاب آنها را جایابی و گروه بندی کردم. سپس بچه‌هایی را که در سال‌های گذشته فرصت آن را نیافتند تا رهبر گروه شوند، به عنوان مسئول گروه انتخاب کردم. بچه‌ها خودشان دور آنها را گرفتند و با هم گروه‌هایی را تشکیل دادند. در این جریان دو جانبه که رهبر و اعضای گروه یکدیگر را انتخاب می‌کردند، به آنها گفتم که هر گروه باید 5 نفر باشد، 3 پسر و 2 دختر. اما به ایشان اجازه دادم تا در مورد بچه های گروه خودشان برنامه ریزی کنند و سفارش کردم تا مشکلی پیش نیامده به من مراجعه نکنند. بعد برای مجموعه فعلی گروه ها رهبرانی را از میان خودشان انتخاب کردم. اینکو سوچیدا: پس این بار خودتان رهبران گروه ها را انتخاب کردید و از بچه ها نیز خواستید که عضو هر گروهی که می خواهند بشوند، به طوری که از نظر جنسیت ترکیبشان حفظ شود. راستی چگونه رهبرها را انتخاب کردید؟ معلم: خب به هر حال من این فرصت را داشتم که بچه ها را برای مدت 2 ماه تحت نظر بگیرم. البته همین ماه می خواهم یک کانون ریاضی تشکیل دهم و هنوز هم به بچه ها چیزی نگفتم، اما فکر کردم این ماه به بچه هایی که در ریاضی مشکل دارند کمکی کرده باشم. بنابراین سعی می کنم برای هر گروه رهبری را انتخاب کنم که مهربان و به فکر دیگران بوده، از نظر ریاضی نیز نسبتاً قوی باشد. اینکو سوچیدا: چرا درس ریاضی را انتخاب کردید؟ معلم: به نظر من درس ریاضی شاید بزرگترین میدان اختلاف توانایی ها در بین بچه ها باشد. برای مثال یک مسئله ریاضی را بعضی از بچه ها در عرض 30 ثانیه حل می کنند، در حالی که بعضی دیگر علی‌رغم سعی فراوان خود حتی بعد از 30 دقیقه فکر کردن نیز قادر به حل آن نیستند. بین بچه ها در این مورد شکافی بزرگ وجود دارد و فکر می کنم علتش نیزان باشد که اصولاً ریاضیات بر پایه یادگیری های قبلی استوار است. به عبارتی هر سال مقداری از آن خوانده می شود و بدین ترتیب پایه های ریاضی ریخته می شود. اما دروس مطالعات اجتماعی و علوم این طور نیست، چرا که تجارب زندگی یا علاقه های شخصی بچه ها تا اندازه‌ای به پیشرفت در این درس کمک می کند. البته گاه بچه های سال چهارم به خاطر نوع مطالب درسی یا هر چیز دیگر به طور عجیبی در این دروس پیشرفت کرده و موفقیت کسب می کنند. اما درس ریاضیات به آنچه که قبلا آموخته شده ارتباط دارد. از این رو هرچه بچه ها بزرگتر می شوند، این شکاف بین آنها وسیع تر می شود. به همین سبب برای کم کردن این فاصله فکر کردم که برای بچه ها جالب باشد که نه تنها از من بلکه از دوستانشان هم ریاضی یاد بگیرند. اینکو سوچیدا، به نظر می رسد شما روی این موضوع خیلی کار کرده باشید. معلم با خنده: نه نه، این تنها به خاطر آن است که بچه ها را وادارم تا به من در حل این مشکل کمک کنند. دیگر آموزگاران نیز مشابه همین معلمی که با اینکو سوچیدا مصاحبه کرد، راهکارهای گوناگونی را برای انتخاب اعضای گروه ها ذکر می کردند که گاه با یکدیگر در تضاد بود. در فاصله زودتر از 2 سال که اکثر کلاس ها با هم جلو می روند، آموزگاران ممکن است از همان ابتدا بچه ها را گروه بندی کنند تا حس دلبستگی به کلاس در ایشان تقویت شود. بنابراین زمانی که بچه ها یاد گرفتند تا نکات مثبت یکدیگر را ببینند و به خوبی نیز با هم کار کنند، نیازهای خاص اجتماعی یا علمی آنها مانند درس ریاضی که در مثال بالا آمد مورد توجه معلم قرار می گیرد. برای مثال تعدادی از همین آموزگاران می گفتند که در طول سال تحصیلی گاهی اوقات بچه های شبیه به هم را در یک گروه قرار می دهند. من در ابتدا کوشش می کنم که گروه ها را حول کسانی که همه از ایشان حرف شنوی دارند جمع کنم. با این حال در طی سال اگر اعضای گروه به این اطمینان خاطر نرسند که رهبر شوند، ممکن است اعضای گروه ها را با هم جمع کنم تا ببینم آیا ویژگی های رهبری از میانشان بروز می کند. 64% از آموزگاران ابتدایی که عمل کردشان مورد مطالعه ماسامی کاجیتا و همکارانش قرار گرفت، سعی می کردند که گروه ها را بر اساس بازده و تواناییشان تشکیل دهند. با این حال بسیاری دیگر نیز 56% رهبرها را محور تشکیل گروه‌ها در نظر می‌گرفتند. 16% از آموزگاران به آشنایی بچه‌ها با هم تکیه می‌کردند و بالاخره 14% هم انتخاب خود بچه‌ها را در مورد اینکه چه کسی می‌خواهد با چه کسی کار کند ملاک کار خود قرار می‌دادند. کسب روحیه تعاون و همکاری و تجارب ژاپنی‌ها در این باره: به وجوه تشابه و نه اختلافات توجه کنید و به همزیستی ها نه جدائی ها بیندیشید. یوشیهیسا شیوتا، پایه‌گذار روش بازو در آموزش روحیه تعاون. فعالیت های گروهی دانش آموزان ژاپنی بسیاری از خوانندگان را وامی دارد تا راجع به چگونگی یادگیری روحیه تعاون در بین آنها بیندیشند. این یادگیری یک دستورالعمل کاربردی دارد که بسیاری از مربیان آمریکایی با آن آشنا هستند. در این روش بچه‌ها را وامی دارند تا در گروه‌های کوچک و با توانایی‌های متفاوت شانه به شانه هم با یکدیگر کار کنند. در ژاپن مقوله آموزش روحیه تعاون تاریخی طولانی دارد. مطالعات اولیه ژاپنی‌ها پیرامون همکاری گروه‌های کوچک در بحث آموزش به بیش از 75 سال قبل باز می گردد. جدول 2-4 نشان می دهد که آموزگاران مدارس ابتدایی ژاپن از گروه های کوچک به طور خاص در فعالیت های کلاسی و یا فردی و در جریان تدریس استفاده می کنند. بررسی ها و مطالعات دیداری نشان می دهد که گردش کار این گروه های کوچک معمولاً به تبیین چگونگی کسب روحیه تعاون می پردازد و به این سبب بچه ها را با سطوح گوناگون توانایی هاشان در یک کار مشترک گرد می آورد. این روش یادگیری در گروه‌های کوچک ژاپنی در تعدادی از زمینه‌ها با انواع آمریکاییش متفاوت است. نخستان که دانش آموزان ژاپنی به ندرت بر اساس توانایی‌هایشان گروه بندی می‌شوند. دوم، وقتی با هم کار می‌کنند، اغلب به عنوان گروه کار می‌کنند، چرا که زنجیره کار پیوستگی دارد. در مقابل، دانش آموزان آمریکایی در پاره اوقات در گروه‌ها روی موضوعات فردی که به برنامه ریزی، اجرا و پیگیری شخصی با کارت‌های کار معین یا مطالعه میدانی نیاز دارد کار می‌کنند. سوم آنکه آموزگاران ژاپنی به طور ویژه آن دسته از فعالیت‌های گروهی را انتخاب می‌کنند که در ذات خود جالب یا هیجان‌انگیز هستند، حالان که پاره‌ای از همتایان آمریکایی آنها از روش‌های امتیازدهی، نمرات گروهی و یا برخی از انواع تشویق‌های ظاهری برای نیل به آن هدف استفاده می‌کنند. به آن شور و هیجان دانش آموزان مدرسه پیش دبستانی خانم میکامی زمانی که درگیر ساختن آن نمایش تصویری 5 قسمتی بودند و یا دانش آموزان سال اول آقای یاناگی وقتی راجع به راه‌های گوناگون مقایسه احجام آب بحث و تبادل نظر می‌کردند بیاندیشید. این معلم‌ها به کشش ذاتی در اصل کار و نیز تأثیر تدریجی فکر کردن که به دنبال فعالیت‌های گروهی بچه‌ها را درگیر کارشان می‌کند توجه و تکیه دارند. یاد داشت. از آموزگاران خواسته شد تا آن دست الگوهای عملی را که بیشتر اوقات مورد استفاده قرار می‌دهند معرفی کنند. پاسخ‌های تاسه کدگذاری شده و ضمناً جواب‌های چند تایی نیز در میزان درصدها محاسبه شده است. روش ژاپنی موسوم به بازو در مورد یادگیری نحوه تعاون و همکاری نام خود را از صدای وزوز گفت و شنودهایی که ضمن کار گروهی به گوش می‌رسد گرفته است. آموزگاران ژاپنی با دنبال کردن اهدافی که کل مدرسه را در بر می‌گیرد و موجب تشویق بچه‌های سرزنده و پر انرژی می‌شود، ظاهراً بیش از همتایان آمریکاییشان طرفدار کلاس‌های شلوغ و پر جنب و جوش هستند. آموزگاران و دانش آموزان ژاپنی به طور روشن اهداف اجتماعی خود را از جمله ایجاد کار گروهی، کمک به یکدیگر، برقراری دوستی، مسئولیت پذیری و مانند آن توضیح داده و آنها را از طریق این روش‌ها انعکاس می‌دهند. حتماً به یاد می‌آورید که گروه‌های کلاس اول چگونه یاد گرفتند که قوت‌های یکدیگر را پیدا کنند و آب‌های ریخته شده بر روی زمین را بیان که به گردن دیگری بیاندازند خودشان جمع کنند. برخی از انواع روش‌های یادگیری در آمریکا تمامی این شیوه‌ها را پوشش می‌دهد. به جریان انداختن پاره‌ای وظایف کاری که جذابیت ذاتی دارد و تأکید بر اهداف اجتماعی و علمی و بالاخره عادت به فکر کردن که با توفیقات تحسین برانگیزی در کلاس‌های آمریکایی همراه است از جمله آن روش هاست. اما انواع دیگر از راهکارهای آموزش همکاری و تعاون در آمریکا به استفاده از تشویق‌هایی نظیر نمره و امتیاز دست می‌زنند و به جای تأکید بر چگونگی همکاری بچه‌ها با هم به محصول کار گروهی توجه دارند و آموزگاران را وامی دارند تا به جای تأکید بر تفکر خودجوش بچه‌ها حاصل کار آنها را مورد ارزیابی و توجه قرار دهند. فراز و نشیب‌های آموزش گروه‌های کوچک. در طی چند ماهی که من صرف مطالعه فعالیت گروه‌های کوچک در کلاس‌های مدارس ابتدایی و پیش دبستانی کردم، اغلب از نوع رفتار بچه‌ها نسبت به یکدیگر احساس آرامش می‌کردم. در این میان حتی گفت و شنودهای خجالتی ترین اعضای کلاس زمانی که در گروه‌های کوچک خود مشغول کار بودند به گوش می‌رسید. صمیمیت و یکرنگیشان، شانه به شانه کار کردن‌ها، خندیدن‌ها و بالاخره هنگامی که دور شانه‌های یکدیگر دست می‌انداختند و همزمان به عنوان اعضای گروه در کنار هم یک سناریوی ادبی خنده‌دار را طراحی می‌کردند و یا به دنبال دلایل تجارب علمیشان بودند، همه و همه عادی به نظر می رسید. به راستی آیا این گروه های کوچک به هم زور هم می گویند؟ یا اینکه فشاری را به ضعیف‌ترها وارد می‌کنند؟ تاریخ ژاپن نشان می‌دهد که سردمداران این کشور از گروه‌های مشابه برای نظارت و جاسوسی درباره تک تک شهروندان و زیر نظر گرفتن شرید آنها، تهدیدشان به تبعید و یا استفاده از آنان، به عنوان گروه‌های ناظر بر انجام یک تنبیه دست جمعی به خاطر خطایی که فردی مرتکب می‌شد استفاده می‌کردند. حوادث اخیر راجع به آزار ضعیف‌ترها و قلدربازی گروه‌ها در مدارس ژاپن بر وجود قدرت روانی گروه‌ها در آنجا تأکید دارد. به همین سبب از آنجا که بعضی از دانش آموزان ژاپنی از سوی همکلاسی‌های خود طرد می‌شوند یا مورد اذیت قرار می‌گیرند، به اقدامات خطرناکی نظیر خودکشی دست می‌زنند. گروه‌های کوچک دارای نقش محوری در زندگی کلاسی ژاپنی‌ها هستند که این ممکن است به آنها در مقایسه با زمانی که بخواهند به صورت فردی کاری را انجام دهند، قدرت تحرک بیشتری بدهند. یک دانش آموز ژاپنی که تصمیم گرفت در یک کالج آمریکایی و نه ژاپنی درس بخواند، علت این انتخاب خود را برای گزارشگر اوکلند تریبون چنین توضیح می‌داد: در ژاپن ما شبیه یک گروه هستیم و باید به فکر هر کس دیگری هم باشیم، اما در اینجا مجبور نیستم غیر از خودم به فکر کس دیگری باشم. پژوهشگران آمریکایی اذعان دارند که مشارکت گروه‌های کوچک در کارها با توجه به ارزش‌هایی که بر زندگی آنها حاکم می‌شود، ممکن است موجب پیشرفت بچه‌ها یا مانع آن شود. از این رو زمانی که بچه‌ها در گروه‌هایی مشارکت دارند که منادی فایده همکاری و دوستی است، حضور فراوان‌ترشان در آنها با نتایج بهتری همراه است که این وضعیت خود را به صورت محرک عملی وسیع‌تر، دوست داشتن مدرسه و اهمیت دادن به دیگران نشان می‌دهد. بالعکس وقتی که دانش آموزان عضو گروه‌هایی هستند که سودمندی چندانی ندارند و روابطی غیر دوستانه نیز بر آنها حاکم است، خروجی آن با نتایج علمی و اجتماعی منفی همراه است. بنابراین اثر مشارکت گروه کوچک بستگی به کیفیت تأثیر متقابل در گروه ها دارد. به همین ترتیب تحت تأثیر ارزش هایی که بر زندگی گروهی حاکم است، آنها می توانند متابعت از یکدیگر را افزایش دهند. آن دسته از مدارس آمریکایی که در پروژه‌های مرتبط با رشد بچه‌ها شرکت دارند، به دانش آموزان فرصت‌های فراوانی می‌دهند تا در گروه‌های کوچک همکار فعالیت کنند و با همکلاسی‌های خود روابط دوستانه پابرجایی نیز برقرار نمایند. بررسی‌ها حاکی از آن است که در مورد دانش آموزان این مدارس، گزارش‌های کمتری از انزوا و تنهایی بچه‌ها رسیده و در مقایسه با مدارس مشابه و رقیب، میزان دوستی‌ها نیز دو برابر بوده است. با این حال، بر اساس گزارش‌های رسیده، در مدارسی که بچه‌ها تحت پوشش پروژه‌های رشد تحصیل می‌کنند، میزان اشتیاق آنها به بیان نظراتشان زمانی که از عقاید گروه فاصله می‌گیرند، افزایش می‌یابد. به راستی چرا وابستگی عاطفی به گروه منجر به تمایل بیشتر به بیان نظرات متفاوت می‌شود؟ شاید از آن بابت که این دوستی‌ها و تعلقات حسی از امنیت خاطر به بچه‌ها می‌بخشد که موجب می‌شود آنها در ابراز عقیده خود احساس راحتی کنند، و شاید هم تکیه روی مسئولیت پذیری شخصی که بخشی از برنامه رشد است موجب افزایش اشتیاق بچه‌ها به بیان نظراتشان شده باشد. به هر حال دلیل آن هر چه می‌خواهد باشد، این تحقیق حاکی از آن است که الزامی ندارد که حس قوی وابستگی به گروه از توانایی بچه‌ها در مخالفت با گروه بکاهد، بلکه ممکن است به تقویت این توانایی نیز منجر شود. بچه‌های ژاپنی و بچه‌های آمریکایی هر دو به صورت گروهی کار می‌کنند. از این رو پرسش این نیست که آیا بچه‌ها در گروه‌های گوناگون کار خواهند کرد یا نه، بلکه آن ارزش‌هایی که بر گردش کار ایشان با یکدیگر حاکم است مد نظر قرار دارد. در گروه‌های کوچک ایشان بچه‌ها تشویق می‌شوند تا با یکدیگر به انصاف و بی‌طرفی و نیز احترام رفتار کنند، و یا صرفاً فشار بیاورند تا کاری در حد اقل زمان ممکن انجام شود. به راستی آیا از این نیروی گروه‌های کوچک برای تحقیر و خفت مخالفان استفاده می‌شود یا به واسطه آنها محیطی پدید می‌آید که در آن همه بچه‌ها بتوانند اظهار وجود کنند؟ گهگاه از قدرتی که در کلاس‌های ژاپنی به بچه‌های گروه داده شده احساس ناراحتی می‌کنم. در پاره‌ای از کلاس‌ها دانش آموزان هم کلاسی‌های خود را مورد سؤال قرار می‌دهند که آیا کلیه دروس را مطالعه کرده‌اند یا آیا ناخن‌هایشان را کوتاه کرده‌اند و یا دستمال با خودشان دارند. در این حال اسامی افراد خاطی را در کلاس فهرست کرده آن را گزارش می‌کنند. از نظر آموزگاران ژاپنی چون این سازوکار منظمی که در نظم دادن به بچه‌ها به کار می‌رود نسبت به سختگیری‌ها و تنبیهاتی که از طرف بزرگترها ممکن است اعمال شود، کمتر بچه‌ها را دچار تشویش و ترس می‌کند. برای من جای تعجب است که اصلاً چرا چنین بازرسی‌هایی از لوازم عمومی بچه‌ها اینقدر برای آموزگاران ژاپنی دارای اهمیت است. خلاصه مطالب: همانطور که پیشتر آمد، آموزگاران ژاپنی اغلب گروه‌های کوچک مورد نظر و نیز کلاس و مدرسه را به صورت خانواده‌ای توصیف می‌کنند که در آنجا دانش آموزان از هم یاد می‌گیرند تا در فکر آسایش و راحتی یکدیگر باشند. برداشت استعاره‌ای از مدرسه به عنوان یک واحد تولیدی یا محل کار و جایی که بچه‌ها در آنجا زحمت می‌کشند به همان نسبت که در مدارس آمریکایی رایج است، تا آنجا که من مطالعه کردم در مدارس ژاپنی جایی ندارد. اگرچه آن نوع برداشت از مفهوم مدرسه نیز ممکن است حاکی از وجود روابط متفاوت در مدارس ژاپنی و آمریکایی باشد. واژه کارخانه یا محل کار اشاره به وجود کالای تولید شده در آن دارد تا فرایند تولید. بنابراین برای مثال بچه ها در زمینه موضوعی خاص و بر اساس کیفیت نوع کاری که انجام دادند گروه بندی می شوند و نه بر اساس روش هایی که به سبب آن شخصیتشان رشد کرده و یا دلبستگیشان به گروه بیشتر شده است. از طرفی مفهوم استعاره‌ای خانواده حاکی از صبر و تحمل و نیز ارتباطات صمیمانه بین اعضاست. به همین سبب چون این معنایی دلالت بر وجود همه جنبه های رشد افراد داشته و تنها کیفیت کاری را که انجام دادند در بر نمی گیرد. انتظارات معلم ژاپنی از بچه ها در هر یک از روزهایی که آنها باید بدون چنگ زدن به هم در استفاده از رنگ ها مشارکت کنند و یا آبهای ریخته شده را با کمک یکدیگر جمع نمایند افزایش می یابد. با این حال این انتظارات به موقع خود تصویر روشنی را از معنای زندگی گروهی در نزد بچه ها به وجود می آورد. این زندگی یعنی کمک به یکدیگر، یعنی یادگیری استفاده مشارکتی از مواد خام و ابزار بدون درگیر شدن با یکدیگر و رفع ندانم کاری های دیگران بدون آنکه کسی را متهم کنند. به عبارتی هر کس سهم خودش را در این هماهنگی ها ادا می کند و تلاش دارد که همه اوقات خوشی داشته باشند. آموزگارانی که من با ایشان مصاحبه داشتم توفیقات کاری را در گروه عمل ساده‌ای تلقی نمی‌کردند. آنها اعتقاد داشتند که تحقق این امر نیازمند انتخابی دقیق از فعالیت‌هایی است که می‌تواند باعث نزدیکی و حتی تضاد بین بچه‌ها شود. مواردی از قبیل موقعیت‌های روزانه برای کار با یکدیگر و اندیشیدن به ضعف‌ها و قوت‌های آن کار و همچنین فرصت‌های بیشتر برای کار روی مشکلات شناخته شده و تأمل روی آنها. از سوی دیگر به نظر آموزگاران ژاپنی رشد اجتماعی بچه‌ها فرایندی است که نیاز به حمایت دقیق دارد. گروه‌ها باید با قرار دادن بچه‌های خجالتی یا پرتوقع در کنار بچه‌هایی که بتوانند کمک احوال آنها باشند، ارتباط‌های میان آنها را بارور نمایند. فعالیت‌های گروهی باید حس تعلق خاطر و کمک رسانی بچه‌ها به یکدیگر را در جهت شناخت ویژگی‌هایشان از هم افزایش دهد. آنها باید فرصت داشته باشند تا نوع واکنش‌های همگروهی‌های خود را حدس بزنند. به اعتقاد من، معلمی که در ابتدای این فصل اظهار می‌داشت سعی دارد بچه‌های حواس پرت و گیج را با بچه‌هایی که دوست دارند مراقب دیگران باشند همگروه کند و نیز بچه های پرشر و شور را با بچه های خجالتی در مورد سه هدف زندگی گروهی که در این فصل مورد بحث قرار گرفت صحبت می کرد. او در حال ایجاد گروه هایی بود تا اداره و مدیریت کلاس را آسان کند، چرا که بچه ها از این طریق می توانستند اعضای گیج و یا گوشگیر خود را اجتماعی کنند. او در حال ایجاد گروه هایی است تا به تمام بچه ها حتی خجالتی ها کمک کند تا دوستی ها و احساس تعلق را رشد دهند. او با همگروه کردن بچه ها با آن ویژگی های متناقضشان در حال به وجود آوردن مجموعه هایی است که پیشرفت آنها را در سراسر زندگی تضمین می کند.